چشمان دوست، مجله سیاسی رادیوی آزادی.
سلام شنوندگان عزیزی، برنامه تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. من رحمت کریمی دولت هستم که چشمانداز این هفته را گردانندگی میکنم. شنونده عزیزی که در جریان تحولات کشور قرار دارد آگاه است که از چندین ماه به این جانب در سطح اجتماعی و رسانه‌ای تاجیکستان بحث درگرفته است با نام گروه های مذهبی و خصوصا سلفیه. بحث روحانیان سنتی حنفی و پیروان سلفیه از بهار امسال به صورت علنی و رسانه‌ای ادامه دارد. روحانیان سنتی و شورای علمای تاجیکستان فعال شدن گروه های مذهبی غیر حنفی را در تاجیکستان تهدید به دینداری و ثبات فرهنگی جامعه کشور عنوان می کنند و نهایت در چند هفته پیش شورای علمای تاجیکستان به صورت رسمی ادای نماز به شیوه سلفی در مساجد تاجیکستان را ممنوع اعلام کرد. و اخیراً چنین موضع‌گیری از جانب مقامات رسمی کشور نیز مورد پشتیبانی قرار گرفت. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن پیام تبریکی خود به مناسبت عید قربان از فعال شدن گروه های مذهبی به گفته او با عقیده مخالف به انعنه های مذهبی تاجیکان هشدار داد. آقای رحمان از جمله گفت در نتیجه تبلیغ عقیده های بیگانه در جامعه با وجود آمدن مخالفت و تفرقه های عقیدتی امکان دارد، ولی مقامات تأکید کرد و به چنین عملهای راه نخواهند داد. با گفته رئیس جمهوری تاجیکستان این تعداد افراد زرخریده هستند که دعوا دارند تاجیکستان برای انجام دادن عملهای مغرضانه‌شان جایگاه خالی مذهبی است. رئیس جمهوری تاجیکستان ضمن پیام خود از گروه خاص نام نبرد، اما با اندیشه تحلیلگران فعلا گروهی فعالتر مذهبی پیروان سلفیه هستند که از چند گاه به این جانب توری گفتیم بحث های لفظی میان نمایندگان این جریان و روحانیان سنتی تاجیکستان در مطبوعات و رسانه های دیگر ادامه دارد و بحث میز گردی چشمانداز امروز ما نیز به همین موضوع اختصاص یافته است. سوالاتی که اکنون در این زمینه مطرح می شود این است که آیا در حقیقت سلفیه و سایر گروه های دیگر مذهبی به یک واقعیت بدون انکار تاجیکستان تبدیل شدند و مقابله با آنها با شیوهی که پیش گرفته شده است چی پیامد خواهد داشت و آیا در تاجیکستان چند اندیشی مذهبی امکانی ظهور کردن و جا افتادن دارد و نهایت این که چی شکل انکشاف تحولات را میتوان انتظار داشت. با این منظور در صحبت میزگیری امروز ما اشتراک دارند سید عمر حسینی، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، اسماعیل رحمتوف، مدیر کافدرای تاریخ سیاسی در دانشگاه دولتی روسیه و تاجیکستان، سعدی یوسفی، کارشناس در امور مذهبی و قاسم بیگ محمد، روزنامه‌نگار و تحلیلگری تاجیک. سوال نخستین را میخواهم از آقای حسینی بکنم که آیا در واقع جای برای نگرانی از ناحیه فعالیت گروه های مذهبی و فعال شدن گروه سلفیه وجود دارد؟
درست است که واقعا در سالهای اخیر در کشور ما جریان‌ها و مذاهب غیر بومی چطوری که گفتیم دارن ترقی میکنند و تا امسال آنها واقعا از امکانیت های زیاد برخوردار بودند، یعنی یگان مانعه هایی در پیش آنها گذاشته نمیشد، نه از طرفی حکومت نه از طرفی یگان نهادهایی بگیم که رسمی، و آنها خیلی و خیلی فعالیت آزادانه را پیش میبردند. و چی شده است که این سال اخیر همچنانی که درک کرده باشند که به کشور ما خلل وارد میکرده باشد و در حقیقت خلل هم وارد شد در بسیاری از انتخابات ها. اون گروهی که حزب تحریر بود سابق که حالا یک مقدار آوازش از بین رفته است، اون هم در انتخابات ها علیه حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تبلیغات های کرد و از دیدگاه اون حزب که پارلمان اینا همه کفرند و انتخابات اساس شرعی ندارد و امثال همین. این چیز درست است که فقط به انتخاب کننده دیندار خلل وارد میکنند. از همین نقشه آنها را خیلی گسترش پیدا کرده بودند در کشور ما و حالا باشد جریان های دیگر امثال برادران سلفی که امروز خیلی نگرانی از آنها دارند. در باره سلفی ها اگر صحبت کنیم یک مقدار به تاریخ اینها برگشتند در کار، چون که سلفی ها هم به چند جریان ها و گروه ها تقسیمند و بعضی از جریان های آنها یگان خطری هم به هیچ کشوری ندارند و به هیچ دین و مذهبی هم خطر ندارند. تنها یک همچون به اعتبار آزادی انتخابی راه و مذهب آنها رفتن جانب یک جهانبینی که از نگاه آنها بهتر و استوارتر است که او را سلفی نامیدن. اونهاش خطری هم برای هیچ کس ندارند. و درست است که گروه های هستند که آنها یک مقدار که در جهان آنها را بعضی ها تکفیریشان می نامند که آنها دیگر غیر خودشان، دیگر همه را محکوم به کفر و محکوم به بدعت و محکوم به شرک میکنن، اونهاش خطرناکن. ولی من فکر میکنم که در کشور ما این گروه نه ترقی نکرده است. هر گروه در کشور ما هم گروهیش هست که اونها خب دیگه همچون یک مذهب بهتر دیدن، سلفیت را برای پیروی اعتقاد خودشون دارن، با اون راه میرن تا اینکه به پیامبر و به خداوند نزدیکتر بشن.
بله، خلاف نظر بودن ما با این موضوع حتما برمیگردیم، ولی بشنویم نظری سعدی یوسفی را در این مورد.
بله، این نقطه مشخص است که سلفیتی که در تاجیکستان ظهور کرده است، خصوصیت تندگرایی تا به حال نداشته است یا ملاحظه نشده است. تا به حال وقتی هیچ دلیلی وجود ندارد، پس ما نمیتوانیم بگوییم که سلفیت در حقیقت به عنوان یک خطر در تاجیکستان حضور دارد. اما بعدی به دست آوردن صلح و بعد استقرار صلح امنیت در تاجیکستان، وقتی این گونه گروه ها ظهور میکنند، بعضی ترس کهنه را در دل مردم هم بیدار میکنند که شاید باز این تغییرات در دینداری تاجیکان باز به خشونت و جنگ و کشتار جبهه گیری ها آمیخته بشود.
آقای بگ محمد، اگر که این گروه ها طوری که گفتند دوستا هیچ خطر آشکار نداشتند، پس مایه نگرانی مقامات و خصوصا رئیس جمهور چیست؟
من با این دیدگاه که حضوری گروه های مذهبی غیر بومی به معنای داشتن ریشه خارجی است که برای امنیت تاجیکستان خطری ندارن، موافق نیستم. به خاطر اینکه جامعه کشور ما اون ظرفیت و اون آمادگی را ندارد که مثلا در محیط یک روستا و حتی یک خانواده که امروز ما نمونه های آن را مشاهده میکنیم، مثلا پدر، فرزندان، برادران، خواهران پایبند بر چند مذهب باشند و در ابعادی گسترده تر به چند دین. این آمادگی را جامعه ما نه در حال حاضر و نه در ده ساله های بعدی نخواهد داشت. به حضور مثلا گروه های مختلف مذهبی در تاجیکستان از زاویه نگاه می کردند که این حضور وجود فضای دموکراتی در تاجیکستان را تأیید می کند، چیزی که موردی مثلا قبول غرب است. از طرف دیگر اگر ما بخواهیم یا نخواهیم، حضور این گروه ها را در زیر ذهن خود مقامات کشور به معنای یک مخالفت یا ایجاد موازنت در برابر حضور حزب سیاسی مذهبی رسمی نظیر حزب نهضت اسلامی تاجیکستان تلقی می کردن. ولی با گذشت چند سال و با فرا رسیدن ثبات و امنیت به این نتیجه رسیدن که خطر واقعی برای ثبات و امنیت تاجیکستان امروز دقیقا از ناحیه مذهبی دینی می تواند وجود داشته باشد. و من فکر نمی کنم که نگرانی رئیس جمهور به معنای حضور گروه های مذهبی غیر اسلامی در تاجیکستان باشد و نگرانی از ناحیه حضور گروه های مذهبی اسلامی در تاجیکستان است و این حضور واقعا خطرناک است.
یعنی این جریان های مذهبی بیشتر از تصور فرا رفتن که نهادهای دولتی داشتن، یعنی که دیگر اینا غیر قابل اداره شدن برای مقامات تاجیکستان، چون میخواستن که در برابر حزب نهضت اسلامی مثلا از اونها استفاده بشن. امروز اداره اونها غیر ممکن شده است.
نه نهادهای امنیتی تاجیکستان و نه نهادهای رسمی و مطالعاتی ما هیچ برنامه مشخصی مثلا عکس العمل یا واکنش ندارند که پا به پای آنها بتوانند مثلا مسائل را تعقیب کنند.
تشکر آقای یوسفی.
بله، من اینجا دو نقطه را میخواستم اشاره کنم. اول اینکه آیا سلفیت در تاجیکستان به عنوان رقیبی حزب نهضت وارد میدان شد یا نه؟ من فکر میکنم که جواب به این سوال این است که نه. چرا؟ چون حزب نهضت اسلامی مهمترین مشخصش این سیاسی بودن این حزب است، در حالی که سلفیت در تاجیکستان همیشه از سیاسی بودن پرهیز کرد. این از یک طرف. و نقطه دیگری که میخواستم به آن اشاره کنم که این آیا جامعه ما آماده پذیرش چنین یک تغییرات در دینداری ما هست یا نه، این یک مسئله هست که ناوابسته به اختیار ما این رخ میدهند چنین تغییرات ها. چرا؟ چون ما در دنیای زندگی داریم که دنیای روابط هست، اگر جامعه ما آمادگی هم نداشته باشد، این تغییرات ها حتما رخ میدهد و این چیزی هست که اداره شونده نیست و جلوی این را هم گرفتن فکر نمیکنم یک رویش منطقی باشد.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرد 13 درجه شرقی، قطبی عمودی یا ورتیکال،
روی موج 12226، رمزی میزان 27500،
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها.
هاتبرد موج 12226، رمزی میزان 27500.
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای.
شنونده عزیز، مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیوی آزادی هستید. آقای حسینی، اگر چنین اتفاقات پیش بیاد چی خواهد شد؟
مطمئن هستم که واقعا برای گسترش پیدا کردن این جریان ها در کشور این قانون گذاری ما موافقت میکند. یعنی چون دولت ما یک دولت حقوق بنیاد دموکراتی هست، دیگر در اینجا اندیشه آزاد است و انتخاب آزاد است، هر کی هر چی را که انتخاب حق دارد که بکند. و اون دانشجوی تاجیک هم که رفته در خارج تحصیل کرده، اون اندیشه ای که در اونجا تحصیلش کرده است و از خودش کرده است، شاید که اون را برتر بداند و برای او سعی و تلاش بیورزه. ای اگر اونجای مانعیت از لحاظ قانونی نیست و همچنین قانونگذاری جمهوری ما که چنین راه را پیش گرفته است، پس نهادهای قدرتی هم نمیتوانند که چطوری که شما گفتین که یک کنترل بیرون شده اند، اونها هم نمیتوانند که در اساس یکان قانون فشار یا یک بگیم ایدبار کنیه با بالای اونانه که رویه های گوناگون را انتخاب کردن علیه اونها داشته باشد. اصلا که ما اونقدر خطر زیاد برای نمی بینیم، چون که اصلا مسئل بیاریم ترقی کردن رویه های گوناگون، فکرهای گوناگونی مذهبی که از دین اسلام بیرون نباشن، این به مانندی فرزن در یک کشور با وجود آمدن حزب دموکرات، حزب سدسال دموکرات، حزب خلقی دموکرات، نمیدونم حزب خیلی دنیاوی های گوناگون که آنها به همدیگر یکان خطری ندارن، درست است که رقیب هستن برای گسترش جامعه، مهمند چنین فکرهای گوناگون در هر یک جامعه. همچنین در کشوری ما هم وقتی که فکرهای گوناگونی همین مذهبی و جرایان ها باوجود میاد در داخل دین مبین اسلام، این برای گسترش عقیده اسلامی بسیار خدمت میکند.
آقای اسماعیل رحمت
الله، طور مشخص بود بدونیم که چنون دارند، چه هدف دارند، برنامه فعالیت اونها چی است، رهبریت اونها در کجاست و کیو هستند رهبرشون.
آقای قاسم بگو هم.
وقتی که از مثلا یک ایجاد توازن در برابر حزب نهضت صحبت کردم، از هیچ گروه خاص مذهبی نام نبردم، هرچند آقای سعدی این برداشت رو کردن که من سلفی ها را صرفا در نظر داشتم. قطعا این طور نیست، من مجموع این گروه ها را در نظر داشتم و این ذهنیتی موجود در فضای مدیریتی کشورمان بود و این را کسی نمیتواند تردید داشته باشه در موردش. از طرف دیگر بحث چند اندیشی یا پلورالیزم در فضای تاجیکستان، با کمال تأسف فضای موجود تاجیکستان برای مثلا وجود چند اندیشی دینی هنوز آمادگی ندارد، برای این زمان لازم است. و این که این گروه ها ریشه خارجی دارن شک نیست و در نهایت کار فعالیت آنها مثلا منجر به این خواهد شد که دولت، نهادهای مثلا امنیتی مجبور بشوند دست به اقدامات قهرامیز بزنند و این یکی از اهداف حامیان پشت پرده این گروه هاست.
بله آقای حسینی،
در داخل یک دین مثل دین مبین اسلام که خود این دین به 4-5 مذهبی بگیم که معترف شده علاکه تقسیم است، این معنای آن را داره که در داخل اسلام که یک دینی بسیار وسیع است، در اونجا اندیشه قدر دارد.
واقعیت چیست؟ واقعیت این دنیای امروز و تاجیکستان چیست؟ تاجیکستان یک کشور کوچک در چهارراه افتاده، بسیار توانی محدود داره و از نگاه استراتژیک و پلیتیکی بسیار در یک موقع مهم جایگیره که همیشه تلاش به دست روی ای. اگر این واقعیت را به نظر بگیریم و این واقعیت هم به نظر بگیریم که همیشه گروه های اسلامی و مذهبی مورد استفاده گروه ها و یا قدرت های منفیدار قرار گرفتند، آیا این چند اندیشی مذهبی یا دینی خطرش بیشتر از برای تاجیکستان یا منفیت. آقای یوسفی،
این گناگون اندیشی، این چند مذهبی به عنوان یک امری واقعی ما خواسته باشیم یا نخواسته باشیم، آماده باشیم یا آماده نباشیم، این حتما در جمهوری ما قدم خود را خواهد گذاشت، این حتما پیدا خواهد شد. چرا؟ چون ببینه در داخل جهان اسلام رقابت های گوناگون وجود دارد، برای اینکه مثلا چندین کشورهای هستند میخواهند خود را در دنیا همچون رهبر جهان اسلام نشان بدهند. کشورهای نفتخیز بسیار غنی، اینها دانشگاه های بسیار خوب و در سطح بلند دینی دارند و امروز هم دانشجوی ما وقتی که میخواهند تحصیلات بلند و در سطح خوبی دینی را به دست بیارن، ناگزیر به چنین کشورها رو میارن. اینها تعدادشان 10 نفر و 100 نفر نه، این از هزارها گذشته است و همه اونها فرزندای همین خاکند. همه اونها در اینجا پدر و مادر دارن، خشتبار دارن، یک دایره تاثیر خاصی خودشون دارن. خب وقتی که اونها رفتن این تحصیلات را گرفتن، اندیشه ها و فکرهای معین قطعی که قناعت حاصل کردن، اونها به اینجا برگشتن، اونها حتما به همون چی که قناعت حاصل کردن، خب دایره تاثیر خودشون هم زیر همون مفهوم و فکر اندیشه های خودشون قرار میدهند. و عموما هیچ کشور اسلامی باز از وجود این گونه گوناگون اندیشی ها خالی نیست. یعنی شما به هر کشوری که برید حتما گروهی سلفی، گروهی مذهبی این گونه گروه ها را خواهید دید.
آقای بیگ محمد، نظر شما چیست؟
آنهایی که به این جریانات گرویدن در اصل از اسلام و از مذهب سنتی این مردم هیچ اطلاعی ندارند و شروع کردن به مخالفت، مقابله و بد گفتن این مذهب، در حالی که مثلا به قول معروف که برونی در چی کردی که درونی خانه آیی، همین وضعیت رو دارند. ولی این که روند به سوی چند اندیشی برای آینده ها خواهد رفت، این بستگی به اون دارد که در سطح مثلا رسمی در تاجیکستان چی اقدامات پیاده خواهد شد. با این حال همکاری بسیار نزدیک و مستقیم حکومت تاجیکستان با حزب رسمی نهضت اسلامی تاجیکستان یکی از شرایط و امر ناگزیر در این زمینه خواهد بود.
بله آقای رحمت،
طوله گفتن که در تاریخ اسلام 1400 ساله اسلام مخالفت های مذهبی بودند، زیاد بودند، خیلی زیاد بودند و حال وجود ندارد، با این گپ اونقدر موافق نیستم. ما میدونیم که بسیار کشورها از سبب مخالفت های مذهبی در داخل دین اسلام نارام هستند. یعنی ما این کار کردن نمیتونیم. فرض کنیم که کشور لبنان، حتی حرکت آزادی بخش فلسطین، فرض کنیم از جناح‌های مختلف عبارت است که هیچ با هم نمیبینند که،
یعنی ما صحبت مون در برای جریان های صرف دینی مثل سلفیت که این سیاسی نیست. خب
اینه
شما ذکر
میکنید
اینا سیاسی دینی هست.
فرض کنیم که مخالفت های مذهبی، فرض کنیم در جمهوری اسلامی پاکستان تا با وجود آمدن به سطح عرصه سیاست، اونمون فرض کنیم ترکش مسجد ها و ترکش سرویس ها و افتابوس ها و گپ ها خیلی زیاد، من حتی خودم شاهد بودم در شهر قراچی بودم در زمان همین مسئله ها با وجود آمدن بینم. از همین سبب البته یکی از وظیفه های دولت البته پیشگیری کردن، منم چونی خطر خواست.
ادامه مجله تحلیلی و سیاسی چشمانداز از بخش تاجیکی رادیویی آزادی. برخورد دولت و مقامات و جامعه تاجیکستان با این گروه ها، خاصا با گروه سلفیه، چگونه می شود شورای علمای تاجیکستان گذاشتن نماز با رویش سلفیه را ممنوع اعلام؟ این نوع برخورد مقامات رسمی با این گروه هاست. این برخورد با مثلا سلفیه در کدام راستا قابل ارزیابی است؟ آقای سعدی یوسفی،
سلفیه در تاجیکستان از روزی پیدایشش تا به حال خود را در مقابل دو نوع روحانیت کشور دید. یکی روحانیتی مذهبی با نفوذی غیر رسمی، یعنی در چهره تورجانزاده ها، و یکی در مقابل روحانیتی رسمی در چهره شورای علما، که اینها همیشه از یک موضع گیری مخالفانه با سلفیت برخورد کردند و همیشه بحث های درشت و ناملایم بین اینها صورت می گرفت و حتی رساله و کتاب های هم علیه همدیگر به نشر رساندن و در بازارهای کتاب ها اینا به چشم می خورن. این یک برخورد است. و دیگر برخوردی رسمی مقامات رسمی جمهوری که من فکر میکنم مثلا سالی امام اعظم اعلان کردن این میتواند تا حدی بسیار بزرگی در حل این مشکل مفید قرار بگیرد. چرا؟ چون این باعث میشود که در این سال امام اعظم با آموختن و با شناخت دقیقی مذهبی سنتی و قدیمی ملت تاجیک پرداخته شود، هم از طرف مقامات رسمی، هم از طرف مردم، هم از طریق وسایط اخبار، هم از دایره تحقیق و بحث و بررسی، همه اینها در یک جایگی در آخر نتیجهش این گونه خواهد بود که با شناخت بیشتر و با تحلیل های بهتر و معرفی دقیقتر مذهب امام اعظم در تاجیکستان خواهد شد. و این خوب است. چرا؟ چون این باعث می شود که مردم ما در مقابل هر گونه گروه های دینی آماده تر باشند. ایجاد فرهنگی همزیستی مسالمت آمیز در کشور است. یعنی این یک مسئله بسیار مهم و بسیار حساسی است که همه باید در ایجاد آن تلاش بکنند، خواه مقامات رسمی، خواه روحانیت رسمی، خواه روحانیت غیر رسمی، همه.
بله آقای حسینی، به نظر شما نوع برخوردی که با گروه های مذهبی هست خصوصا با سلفیه چی پیامد خواهد داشت؟
از نگاه ما باید هرگز با آنها مقابلت از راه درشت و از راه تند و زشت نباشد، چون که آنها هم چطور گفتیم فرزندان همین کشور هستند. آنها هم برای پیشرفت همین کشور فکر میکنن، غم میخورن. آنها برای گسترش دینداری مردم، برای گسترش خود جامعه مردم آنها هم تلاش میورزن. فقط گناه آنها هم هست که ترقیات را در اون راهی که انتخاب کردن در اون میبینن، پیشرفت در اون میبینن، دینداری را در اون میبینن. برای اونها را 5 سال 10 سال در اون خارج فهم موندن چیز را. مدت چطوری که برادر سعدی اشاره کردن باید فهمونید، و خصوصا در سال 2009 سال امام اعظم اعلان شده است، واقعا برای ترویج و ترغیب این مذهب خیلی و خیلی کوشید.
آقای بیگ محمد، شنیدید صحبت های آقای حسینی و یوسفی را که سال مناسب است برای تبلیغ و چی پیامد خواهد داشت، نتیجه سال امام اعظم چی خواهد شد؟ نظر شما چیست؟ آیا با اینکه مخالفت می شود از یک جانب با سلفی ها و از جانب دیگر مذهب امام اعظم تبلیغ می شود، آیا این سلفی ها از عقیده خودشون دست خواهند کشید یا که اینا به عنوان یک واقعیت امروزی جامعه تاجیکستان همچنان باقی خواهند ماند؟
همان طوری که من قبلا اشاره کردم، مثلا هر گروهی مذهبی که ریشه خارجی دارد با برنامه، انگیزه و اهداف آمده است. از نفر اولی این مفتیات ها یا این شورا گرفته تا به اصطلاح اون امام خطیبان مناطق و محل ها همه حالتی منصبداران دولتی را دارند و آب را از یخچال یا یخدان می گیرند، پف می کنند و بعد می نوشند. و این احتیاط و این نگرانی ها و این حتی ترسی آنها البته آنها را خلع سلاح می کند در برابر این گروه هایی که با اهداف و انگیزه کار می کنند.
آقای رحمتوف، شیوه برخورد با این گروه ها، چی برخوردی دولت و چی برخوردی جامعه به نظر شما مناسب است؟
با روح زوری، با روح فرمون یکان کار با مقصد نمی رسد. از فعالیت مفتیات، از فعالیت روحانیون کشور، چی رسمی چی غیر رسمی، البته فعالیت من همین گونه گروه ها از جمله گروه سلفی خیلی وابسته است. مفتیات و روحانیون رسمی و غیر رسمی باید در این مسئله البته مشترکاً فعالیت کنند و یک برنامه مخصوص، برنامه خیلی وسیع فعالیت رو تهیه نمایند.
تشکر آقای یوسفی. خب از سال امام اعظم هم که گذشتیم، بعد اون سلفی ها یا هر گروه دیگری مذهبی با اعتقادات خودش باقی نخواهد موند در تاجیکستان؟
اعتقادات دینی در ذهن انسان تسلط بسیار قوی دارند در مجموع، و بسیار مشکل است که یک انسان یا یک گروه از یک اعتقادی معینی که دارند با این راحتی و با این سبکی دست بکشند. آنها من فکر میکنم که در مقابل هر گونه فشار و در مقابل هر گونه برخوردی ناملایم شکلی محافظه کارانه به خود خواهند گرفت، اما محو نخواهند شد.
دقیقا اون چیزی که ما امروز تجربه شدیدیم در خوب مثلا 3-4 ماه پیش، نماینده های گروه های سلفی ها اینا تلاش میکردن از هر امکانیت مناسب استفاده کنند برای گفتن حرف خودشو، چی در مطبوعات چی در رادیو، ولی در این برنامه که دعوت شده بودن از شرکت خودداری کردن و این شاید نوع محافظه کار شدن اونا را نشان میده. اما آقای حسینی چی پیامد خواهد داشتی برخورد با اینا؟ و به عنوان سوال آخر، با توجه به واقعیت امروزی که جامعه تاجیکستان داره و با توجه به انکشاف تحولات در صحنه مذهبی، چی آینده ای را پیش بینی میتوان کرد آقای حسینی؟
دنیا جانب دینگرایی دارد میرود و کشور ما هم اینجوری کشور است، چون که یک زمانهای طولانی را ما در دین ستیزی از بر کردیم و منفعت و ضرر و فایده دین ستیزی را دیدیم.
آقای یوسفی،
این یک مرحله حیاتاً مهمی هست که جامعه ما هر قدر زودتر آن را پشت سر کند همان قدر به منفعتش خواهد بود. من مطمئن هستم که مثلا 10 سال بعد 20 سال بعد از امروز دیگر این بحث ها بحث های پیش پا افتاده خواهند بود و دیگه هیچ کس به اینها توجه نخواهد کرد. گروه سلفی یا حنفی با هم دوستانه صحبت خواهند کرد و این یک مرحله هست که حتما این را ما باید بگذاریم و با یک جامعه متکاملی مذهبی تبدیل بشیم.
بله آقای بگ محمد، نظر شما چیست؟ شما هم به همین نظر هستید؟
من فکر نمی کنم که برای آینده نزدیک جامعه تاجیکستان این ظرفیت را داشته باشد که درهای خود را بروی تمام فرق و گروه های مذهبی باز بگذارد که آنها بیایند و در اینجا در نتیجه مثلا رد و بدل کردن دیدگاه های خود، موقعیت خود، بتوانند به نتیجه مطلوب برسند. این فضا برای حال حاضر در تاجیکستان وجود ندارد، بلکه خطرناک است.
شنوندگان عزیز، برنامه چشمانداز اینجا به پایان خود نزدیک می شود. تاکید میکنم در برنامه امروز ما اشتراک داشتند سید عمر حسینی، معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان، اسماعیل رحمتوف، مدیر کافدرای تاریخ سیاسی در دانشگاه دولتی روسیه و تاجیکستان، سعدی یوسفی کارشناس در امور مذهبی و قاسم بیگ محمد روزنامه‌نگار و تحلیلگر تاجیک. تشکر از یک و یک شما. تا چشمانداز دیگر، خدا نگهدار.
در جان من تنها توی یک یاری